بسم الله الرحمن الرحیم. عن ابي جعفر عليه السلام ان لكل شيء قفلا و قفل الايمان الرفق. حضرت میفرمان که امام باقر علیه السلام هر چیزی یه قفلی داره، تشبیه شده هر چیزی به یک خونه ای که همینجوری خونه نمیشه که همینجوری وارد خونه شد و اون واجد اون چیزی که در خونه هست شد، بلکه یه قفلی داره، انسان یه دری داره، یه چیزی داره بسته است که باید با یه طریقی، روشی، منشی، یک روی راهی وارد اونجا شد. هر چیزی یه قفلی داره. قفل ایمانم رفقه، رفقه این سازش، نرمی. ایمان آوردن هم نسبت به خود شخص هم نسبت به ایمان کسی دیگه ایمان بیاره، این باز درشتی و سختی و اینه نمیشه. بخوای مثلا خودت انسانو مثلا جریانه، حالا یه مثالش همون شاید این باشه که طرف اومد مسیح رو مسلمان کنه، گفت بیا صبح نماز بخون، حقیقتش بخون، ظهر بخون، تمام. گفت من این اسلام های مال بیکاراست، من که بیکار نیستم که آقام، اما مسیحیت خوبه. با رفق نرفت جلو، خیلی اگر با رفق همه چی پیش بره جلو، خیلی از این الان یکی از خطاهای غرب همینه که ایمان مردم نسبت به اسلام و اینا میگیرن از ناحیه همین قفل. قفلشو شناخته غرب که رفقه، داره ضدشو عمل میکنه، یک عنف و میگه اگه بیای مسلمان میشه اینه و اینه و اینه. اون بازیگر حال نشون میداد یه 10 نفر از این بازیگرای هالیوودی مسلمان شدن. بازیگر هالیوودی بیاد مسلمان شد خیلیه دیگه، توی کجاست؟ میگه بابا مدام مسلمان شدن. حالا این بازیگر هالیوودی آقا مسلمان شدم، احکام اسلام چیه؟ میگه باید ریشتو بذاری. می نمیخوام. رفق نیستین. از اول که نمیان بهش بگن ریش باید بذاری. اون هم بی عمره داد که ریششو بزنه. همون جور که یه نفر میگفت رفته بود یه جایی یه در میخواست مسلمان کنه، گفته بود ایان نس اسلام میگه بیاید ماهی نمازی بخونیم. اه ماهی رو بریم ببینیم چه خبره. خونیم. رفت تا ماه بعد چند ماه اینا رو یه بار نمیشه، یه ماهی یه بار نماز خونشون میکره. بعد گفت ببینید قشنگی بید هفتگی بکنی، هفتگی کرده، آخر رسوم 5 وعده تو روز. حالا تدریجی احکام اسلام تدریجی، ما فکر می‌کنیم فقط زمان پیغمبر تدریجی بوده، الان تو کفرستان هم انسان میخواد یه نفر مسلمان کنه باید تدریجی مسلمانش کنه. یه نفر میخواد آشنا به احادیث اهل بیت کنه، نیاد احادیث سخت و با نرمی و سازش بیاد در حقیقت چیز کنه. این یه وجه حدیث، شاید اینجوری حدیث مد نظر حضرت. ممکنه هم بحث سازش این باشه که سازش در دین مراد نباشه اینجا، سازش در اعمال مراد باشه. یعنی اگر کسی ببینه مثلا تو سازش نداری، رفق نداری، مدارا نمیتونی بکنی، نمیسازی، خودخواهی، مغروری، متکبری، اهل سازش نیستی، این باعث میشه که ایمان در حقیقت نیاره به اسلام. وجوه دیگه هم داره حدیث، حالا به ذهنم هست چند جور میشه این حدیث و این حضرت تو چه محطی، چون این تیکه به ما رسید. اگر ممکنه یه جریان اتفاق افتاده حضرت اینجوری فرموده، خیلی وجوه مختلفی داره. یعنی عبارت یه ذره عامه که و قفل الایمان عرف، اینم یه احتمالش. حالا دو تا احتمال، یه 3-4-5 تا احتمال هست که همش میه معناست، منتها تطبیقش بر مصادیق به قول معروف متعدد میتونه باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما رسید به اینجا که ایشون فرمودن که اگر جزء ماهیت تمام مشترک، تمام جزء مشترک باشه که فصل جنسه، اگه نباشه فصله. علت آوردن که به خاطر این که این جزء یا اصلا مشترک نیست بین ماهیت، یا اگر یا بعض تمام مشترکه و مساویه. اگر اصلا مشترک نباشه بین تمام ماهیت که این قطعا فصل اثبات میکنن بعدن، اگر بعض تمام مشترک باشه که اینم اثبات نمیخواست، فقط اون تیکهی که مساویان لهو در حیزه چی بود؟ در حیزه لزوم احد الامرین نیست، اون مساویان در حقیقت اون دلیل داشت که 4 حالت نسبت برداری کردم. دو تا مطلب امروز میخواییم بحث کنیم انشاءالله. یکیش اینه که حالا ما صفحه 146 اصلا نمی کنیم امروز، یالتون تخمه با کتاب کاری نداریم، اما انل جزء فصلون موند، اون موند بر جلسه بعد. جلسه بعد هم چون اینا راحت دیگه تا صفحه 150 بخونید، تا صفحه 150 راحته. اینه یه جلسه، خورایی که یه جلسه، این دیگه بحثا سخت نیست، علکی پیچ دادنش، یکی دو تا نکته داره تو همین دو سه صفحه، اونم ان شاء الله عرض می‌کنم. یه جلسه خوب میشه، ولی امروز بحث مهمی داریم. یکی این که دو تا مطلبه، یکی سوالای رعوف بود که پرسیده بودن در مورد نسب اربعه، یکم بحث همین جزء که معمول واقع میشه یا نه، این داره ان شاء الله می‌خوایم بحث کنیم. در مورد نسب اربعه سوالتون شما دقیقاً چی بود؟ من ببینم دقیقاً چی تو ذهنتونه که من بهتون توضیح بدم. حالت دیگه رو یه چیزی، اولا سه تا مطلب، یکی این که اون که من جلسه قبل مثال زدم، خب اون ثابت میکنه که ما تباین و تساوی مفهومی هم داریم. دو تا کلی رو وقتی در نظر میگیریم با هم متباینن، مثلا بیاض و سواد، اینه با هم متباینن، یا مثل تساوی هم بین دو تا کلی، مثل عرض به خدمت که مثلا نه ترادف نباید باشه، با ترادف نباشه ولی تساوی باشه، مثل ناطق و زاهک. آره. اگه مفهوم مد نظره خب باید مترادف باشن دیگه. این نکته. نکته بعدی اینه که شما اولا سیالکوتی یه چیز دیگه در آورده که ما یه نوع دیگه تو نسب اربعه داریم، نسب اربعه وجودی. این نسب اربعه داریم تو ناحیه مفاهیم، یه نسب اربعه داریم تو ناحیه مصادیق، یه نسب اربعه داریم تو ناحیه وجود. نسب اربعه تو ناحیه مصادیق همین نسب اربعه معروف انسان و حیوان، نمیدونم ابیض و چی همینه که خوندید. نسب اربعه مفاهیم یعنی نسبت به خود مفهوم ما بحث میکنیم که یک مفهوم با مفهوم دیگه رابطش چیه، که این دوتا حالا تحلیلش باشه برای یه وقت دیگه که اینا اصلا دوتا نیستن، یکی هن. ولی اون نسب اربعه وجودی، نسب اربعه مصداق مفهومی یه چیزن، دوتا نیستن. حالا اون باشه برای بعد. نسب اربعه وجودی ایشون میگه در قضایاست. در قضایا اینجوری میشه که مثلا اگر یه چیزی دوتا موجبه کلیه برش صدق کنه میشه مساوی، اگر دوتا سالبه کلیه برش صدق کنه میشن تباین، اگر دوتا یه موجبه کلیه صدق کنه، دوتا موجبه جزئیه صدق کنه میشن اون خصوص منوج، یه موجبه کلیه یه موجبه جزئی صدق کنه میشن اون خصوص مطلق. مثلا میگه که کل ما مثلا آره دوتا موجبه کلیه تساوی، دوتا سالب، دوتا قضیه موجبه کلیه داشته باشیم عکس هم صادق باشن، مثلا کلو
دوتا قضیه نسبت به هم دیگه،
آره نسبت به هم قضایا رو میسنجیم، یعنی تو دوتا قضیه هست. توضیح نداده ایشون حالا، ولی اینجوری برداشت میشه از کلامشون که ایشون میگه فنها فی القضایا. تو چی؟ احسن. آره این هم شد. بله تو هاشم و لبدالله بودیم، نقیز تساوی نقیز مثلا تباین، تباین فعل جمله، تباین جزئی مثلا میگفتن. اینا مباحثی که حالا تو منطقه اومده، اما اینا حالا توضیحش باشه یه وقت دیگه چون مطلب مهمتری داریم، اینا روش فکر نکردم میخوام کامل توضیح بدم، ان شاء الله میرسیم. همین چند جلسه بعد نسب اربعه رو داریم، چند جلسه بعده. اما اون سوال اصل سوالتون که این بحث ما تو نسب مفاهیم یا نسب مصادیق، بحث ما تو مفاهیمه به اعتبار صدقشون، یعنی وقتی دوتا مفهوم رو ما مقایسه میکنیم اینو به اعتبار صدقشون میسنجیم. توضیح بدم، مثلا ببینید رابطه الحیوان و ناطق با الحیوان یک بار میسنجیم، رابطه الحیوان و ناطق نمیگم انسان، چون میخوام با این مفهوم تفصیل داده شده و زو اجزا آشنا بشیم. ببین رابطه مفهوم الحیوان و ناطق بار مفهوم الحیوان یه بار میسنجیم، یه بار رابطه مفهوم الحیوان و ناطق با مفهوم الناطق رو میسنجیم، یه بار رابطه مثلا الناطق رو با الزاهک میسنجیم، یه بارم رابطه مثلا دو تا چیزه مثلا الناطق رو با الاسد میسنجیم. خب وقتی مفهوم رو میسنجیم میخواییم بگیم نسب اربع اینا به چه معناست، منظور اون اینه که یعنی این دوتا آیا در یک مصداق همیشه در یک مصداق یک مصداق دارن؟ اگر همیشه یک مصداق داشته نمیشه تساوی، اگر نه گاهی این بود اون نبود، اون بود این نبود، اون خصوص منبچه، اگر در هیچ مصداق جمع نمیشدن تباینه، اگر هم بعضی در بعضی مصادق جمع میشدن در بعضی مصادق جمع نمیشدن از یه طرف میشد اون خصوص مطلق. مثلا الان الحیوان و ناطق با الحیوان رابطهشون چیه؟ رابطه این دو مفهوم، اولین چیزی که به ذهن میاد اینه که رابطهشون جزء و کله. الحیوان و ناطق با الحیوان جزء و کلن، چون الحیوان جزء من مفهوم الحیوان و ناطق. خب رابطه الحیوان و ناطق با الناطق هم جزء و کله، از این جهت مشترکن، چون ان مفهوم الناطق این مفهوم الناطق الحیوان و ناطق هم همینه دیگه، اضافه داره، یعنی همین اضافه داره شده الحیوان و ناطق دیگه، پس این هم جزء کله، ولی نسبشون فرق میکنه. رابطه الحیوان با الحیوان و ناطق تو یک مصداق چیه؟ هر مصداقی که براش الحیوان و ناطق صدق کنه الحیوان هم صدق کرده، ولی هر مصداقی که براش الحیوان صدق کنه الحیوان و ناطق صدق نکرده، این شون خصوص مطلق. رابطه الحیوان و ناطق و ناطق چیه؟ این هم خصوص مطلقه. تا از این طرف هر مصداقی که الناطق براش صدق کنه الحیوان و ناطق صدق کرده، ولی عکس نه ببخشید رابطشون تساویه، عوضم تساویه با اینکه جزء کل نه رابطشون تساوی. حالا جالب رابطشون تساوی، الان الناطق نسبت به الحیوان ناطق چیه؟ فصل دیگه، الان این همه داریم این روزا اثبات میکنیم فصل مساویه، تمام مشترکه دیگه، همین دیگه، یعنی الناطق با الحیوان ناطق، ناطق میشه مساوی با، یعنی چی مساویه؟ جزء کل که مساوی معنی نداره، یعنی تو فضای جزء کل که میگیم مساوی یعنی این که هر مصداق خارجی که مصداق الحیوان و ناطق هست همون مصداق الناطق هم هست و بالعکس میشه مساوی، ولی هر مصداقی که مصداق الحیوان و ناطق هست مصداق الحیوان هست، ولی هر مصداقی که مصداق الحیوان هست الزاماً مصداق الحیوان ناطق است، ممکن الحیوان ساحل اسبی گاوی چیزی باشه، قورباغه مارمولک این همه حیوان خوب هست، این همه مثال میده. خب این در حقیقت از این دو تا مفهوم هم گاهی وقتی میسنجیم مثلا مفهوم مفهوم مثلا الناطق و الاسد متباینن دو مفهوم، یعنی هیچ مصداقی پیدا نمیشه که هر دوش برای صادق باشه، اون خصوص منبعش هم میشه اینجوری پیدا کردی، یا فکر کرد مثلا الانسان الابیز با الابیز مثلا السلج الابیز، آره مفهوم ابیز با مفهوم الانسان، این دوتا مفهوم اینجوری مثلا اون خصوص نمیده. پس این جوابش اینه که ما بحث ما در حیطه مفاهیمه، ولی نسب اربعش به اعتبار صدق مفاهیم در خارج مورد بحث قرار میگیره. این صدق هم اینه، صدق در حقیقت مفاهیم مفرد است، مثل قضایا نیست، قضیه اینجا نداریم، دو تا مفهوم داریم، میخوایم ببینیم در یه مورد صادقن یا صادق نیستن، این مد نظر. ناطق جزء الحیوان و ناطقه، الحیوان و ناطق یک بسته است، دو تیکه داره، یه تیکش ناطق و یه تیکش حیوان، بسته مفهومی دیگه، آره مفهوماشون کار داریم، مفهوماشون الحیوان و ناطق همین دو یه مفهوم دو جزئیه. خب اصلا این مفهوم میگن دو جزء داره، اجزا مرکب است، این از این بحثش تموم شد. اما بریم سراغ بحث اصلی تر که بحث اجزای محموله بود. این بحث خیلی پیچیده است. نمیدونم اون مراجعه کردید، آدرس هایی که دادم خدمتون. این بحث از اینجا پیچیده میشه که علامه طباطبایی تو بدایه اونهای نظریاتی دارن، بعضیش مشترک با نظریات قدما است. مثل این که مثلا قطب تو حاشیه شرح اشارات و علامه طباطبایی تصریح میکنن که جز گفتن به حیوان و ناطق مجاز، ایناش مشترکه. ولی خب از اون ور علامه حمله بینه انسان و ناطق و انسان و حیوان رو حمله اولی میدونه، میگه ال انسان و حیوان حملش اولیه، ال انسان و ناطق هم حملش اولیه. اینم از عجایبه، یعنی با چیزی که ما خوندیم ظاهرا جور در نمیاد. چرا؟ چون ما وقتی میگیم ال انسان و ناطق که مفهوم انسان که با مفهوم ناطق یکی نیست که، حمله اولیه یعنی حملی که مفهومشون یکیه. ال انسان و حیوان و ناطق همه میگن حمله اولیه، اون هیچی. ولی ال انسان و ناطق خالی یا حیوان خالی اینا اتحاد مفهومی ندارن. بشهور میگن حمل شایع، علامه میگه حمل اولیه. حالا ما فعلا بحث امروزمون اگه برسیم شاید مطرح کردیم، فعلا این حرف علامه رو نمیخوایم بررسی، شاید به مناسبت هم بررسی کردیم. حالا باید ببینم بحث چجوری پیش میره، من بحثم منسجم تو ذهنم نیست، باید پیش ببرم ببینم به کجا میرسه. عرض به خدمت که این بحثی که شاید مطرح نکنیم، شاید مطرح کنیم که حمل بین انسان و جنس و فصل، حمل جنس و فصل بر نوع، خلاصش حمل جنس یا فصل بر نوع حمل اولیست یا شایع علامت سوال. یه سوالی حالا به موقع شاید بحث کنیم. فعلا تو اون تیکه اول میخواییم بحث کنیم که اینا جزءن یا جزء نیستن. ببینید جزء و کل وقتی ما میگیم، جلسه دو جلسه قبل عرض کردم جزء و کل. جلسه امروزمون از مباحث خیلی تحلیلی دقیق سختم هست، باید تمرکز این شده داشته باشه. جزء و کل دو مفهوم هستن که نسبی هن، هیچ نفسیتی ندارن. بخاطر اینکه مثلا برای این مثال ساده، الان انگشت من جزء یا کله؟ کل، چون از بندهایی تشکیل شده نمیشه عیز داشت. جزء چون جزء بدن منه. ما میتونیم تصور کنیم کلی که جزء نباشه، مثلا مثل کل عالم، حالا ولو کل اعتباری باشه، ما میتونیم تصور کنیم کلی که جزء نباشه و میتونیم هم تصور کنیم جزئی که کل نباشه. تصورش معقوله، جزئی که کل نباشه، اونم جزء لایه تجزیه که تو فلسفه 9 تا دلیل آوردن اثبات کردن که ما جزء لایه تجزی داریم. نقطه دیگه، نقطه مثلا آره دیگه، آخر این حجم سطح خط اینجا نقطه است. نقطه که میگیم نه، نقطه این منظور نیست، این خودش یه تزار تو جز داره. نقطه یعنی دیگه اون نقطه، یعنی تو اصطلاح من تو فلسفه یعنی اصلا چیزی که جز نداره، یعنی اون تو اون چیز آخری که آخرین چیزی که اصلا دیگه اون خودش تقسیم پذیر نیست. مالنگ ساملها لا خارجن ولا وهمن ولا چی، همچین چیزی داریم. یعنی بحث فلسفی دقیقی هم هست، این حالا بحثش و همین راحتی نیست هم میشه. میتونیم تصور کنیم جزئی باشد کل نباشد، کلی باشد جز نباشد، ولی نمیتونیم جزئیت و کلیت رو نفسی بگیریم، بگیم هر چیز رو من از شما سوال میپرسم بگیم مثلا این جزء کل نیست، کل جزء نه، خیلی چیزا نسبی هن. پس جزئیت و کلیت نسبت به هم سنجیده میشه، تعریفی هم نمیشه ازشون ارائه داد. تعریف بخوایم ارائه بدیم، تعریف تقریبا دوری میشه. الجزء ما هو، هو الذی یترکب منه الکل. الکل ما هو، هو الذی یتشکل من الاجزاء. اینا دوتاشو با هم کنار هم بذاریم مصادره مطلوب میشه. لذا چرا اینجوریه؟ چون مفهومشون واضحه. کل یعنی چیزی که اجزا داره، جزء هم یعنی چیزی که از کل از اون تشکیل شده، همینقدر که میفهمیم چی. خب این از این مقدمه. در مورد اینکه میایم وقتی بحث میکنیم جزء، در حقیقت این جزء و کل پس تا این حد شناختیم ما این رابطه، این شماره یک. پس اینجوری من میگم متاسفانه مطالب، یعنی متاسفانه که میگم خیلی نمیتونستم مطالب منظم کنم، گفتم باید بیام حرف بزنم ببینم چی در میاد ازش، انشالله همینجا منظم بشه. یک، پس مطلب اول این شد که ما مفهوم شناسی جزء و کل کردیم، فهمیدیم مفهومش همون واضحه و نسبیه. این مطلب دوم، رابطه جزء و کل رو از جهت فلسفی به هم بسنجیم، ببینیم چه رابطه از جهت فلسفی جزء و کل با هم دارن. وقتی از جهت فلسفی رابطه جزء و کل رو میسنجیم با هم، میبینیم جزء علت کله، علت تو اصطلاح فلسفه کل ما یتوقف علیه الشیء الله میگه نسمیه العله، ما بهش میگیم علت، هر چیزی که یه چیز دیگه برش متوقف این علته. ما اینقدر که از مفهوم جزء و کل اطلاع داریم و میشناسیم، میفهمیم که کل متوقف بر جزءه و علت در حقیقت خائلت تشکیل کل جزءه. این هم میدونیم. حالا تقدمش به تقدم به طبع، نه به تجوهر، نه به ماهیه، اینا مباحثیه که تو فلسفه چون نخوندیم لزومی نیست این مباحث مطرح کنم. همینقدر که در حقیقت جزء علت کله. این هم مطلب دوم. مطلب سومی که هست، مطلب سوم اینه که اصلا کلن علیت و معلولیت دو مفهوم متضایف چیزن، مفهومشون متضایفن. آره دیگه، یه چیزی ممکنه یعنی منظورتون اینه که خود علیت معلولیت هم نسبی هستن، یعنی یه چیزی در اینی که علیت معلول هم میتونه باشه، مثلا اینه، یعنی علیت و معلولیت این جزء کلن از جهت نفسی نسبی بودن اینا، یه چیزی علت باشه معلول نباشه، یه چیزی معلول باشه علت نباشه، یه چیزی هم علت باشه هم معلول، از این جهت نسبی. اینا مطلب دوم. مطلب سوم بریم یکم در مورد حمل صحبت کنیم، بعد اینا رو مقدمات تا برسیم به مبحث خودمون. یکم در مورد حمل صحبت کنیم. حمل چیه؟ قطع اول نیم حمل تقسیم کنیم به حمل اولی و حمل شایعه. اصلا حمل چیه؟ حمل رو به معنی مصدری اگه بخوایم معنا کنیم، به یکی از بهترین واژه‌هایی که میشه در موردش گفت توحیده، توحید، توحید لغوی. حمل یعنی توحید. توحید یعنی چی؟ یعنی ایجاد و بیان وحدت بین دو شی، حکم به وحدت بین دو شی. پس لازمه حمل وحدته، حقیقت حمل وحدته، حقیقت حمل وحدته. اینی که تو منطق به شما گفتن که دوتا چیز میخوان برای هم حمل بشن، یک وجه اتحاد باید داشته باشن، یک وجه تغایر، اگر این حرف فرض بگیریم درست هست، اون قوام حمل به اون اتحاد است نه به اون تغایر. اون تغایر شرط حمله، خارج از حیطه حمله، لازمه حمله، خارج از ماهیت حمله. حمل یعنی حمل که میکنی چی میخوای بگی؟ اصلا شما با حمل کردن چی میخوای بگی؟ میخوای بگی نه دوتا هم؟ میخوای بگی نه یکی هم؟ میخوای بگی نه یکی هم؟ پس چرا تغایر رو تو منطق مطرح میکنن؟ میگن از اول آخه باید دوتا چیز داشته باشی که بیای بگی نه یکی هم. اولا اون حرف محل انقلته که آیا تغایر در هم شرطه یا نه، اون محل انقلته، اون انشالله تو بمباسم اگر عمری بود یا وقت دیگه، ولی قطع نظر از اون مطلب این تغایر. پس حقیقت حمل همون بیان وحدته، آقا دوتا یکی هن، این دوتا یکی هن. حالا بعد اومدن تقسیم کردن حمل به اولی و شایع، حمل اولی رو گفتن حمل اولی یعنی یکی بودن در ناحیه مفهوم، حمل شایع یعنی یکی بودن در ناحیه مصداق. اینم مطلب سوم. مطلب چهارم، میتونیم از این جهت وارد بحث بشیم که آیا علت با معلول متحده یا متحد نیست، یکی هن یا دوتا، علت و معلول یکی هن یا دوتا. ما وقتی علت و معلول رو بررسی میکنیم، رابطه علت و معلول رابطه تضاده، رابطه اینجوری بگم، رابطه مصداق، رابطه مفهوم علت و معلول تضایفه، رابطه مفهوم علت و معلول تضایفه، یعنی شما علیت، مفهوم علیت رو وقتی میتونید تصور کنی که معلولیت رو تصور کرده باشی، مثل ابوت و بنوته، پدری پسریه، مثل بالا پایینیه، علیت و معلولیت اینا با هم تصور میشن تفصیلا. خب اینا در حقیقت رابطه، ولی رابطه مصداق علت و معلول تضاده، مصادیقشون ها مصادیق علت و معلول رابطشون تضاده. تضادم تعریف میکنن یعنی المتضادین امران وجودیان یستحیل اجتماعهما بینهما غایت الخلاف و یستحیل اجتماعهما فی موضع واحد، نمیتونن توی یه مصداق جمع بشن، تضاد داره. اینو ابوی تو جلسه درس نهایی میفرمودن که رابطه مفهومیشون تضایف، رابطه مصداقشون تضاد. حالا تو فلسفه هست. عرض به خدمتتون که حالا رابطهشون که تضاده، یعنی شما هیچ مصداقی پیدا نمی‌کنید که از یک جهت و یک حیث، این خیلی مهمه ها، از یک جهت و یک حیث هم معلول باشه هم علت. توقف الشیء علی نفسه لازم میاد، بالاتر از دوره، یعنی این هم علت باشه هم معلول، هم علت خودش هم معلول، یا نه علت الف باشه معلول الف هم باشه، دور لازم میاد. بله این میتونه علت الف باشه معلول جیم باشه، این میشه. پس یک چیزی نمیتونه هم علت باشه، بدیهیه ترمه، یعنی اینایی که دارم میگم حالا ممکنه بحث بشه، ولی ترمه اینا بدیهیه داریم اینجور، هم علت باشه هم معلول از یک جهت، نمیشه. اینه مطلب چهارم. حالا این چهار تا مطلب رو هم ما بریزیم ببینیم چه آشی درست میشه. رو همین رو ما بریزیم، شما چه نتیجه میگیرید؟ نتیجه میگیریم که آقا جز، اگر چیزی جز شد میتونه بر کلش حمل بشه یا نه؟ مفهوم جز و کل رو شناختیم، رابطه شون رو شناختیم، حمل رو فهمیدیم و علت و معلول هم توضیحش رو داریم. خب با توجه به مطلب دوم و مطلب چهارم که گفت و مطلب سوم و چهارم، یعنی همش کلا با هم، همه رو با هم رو هم بریزیم، این در میاد که اگر بخواد جز بر کل حمل بشه، یعنی معلول بر، ببخشید، علت بر معلول حمل شده. و لازمه حمل معلول بر علت چیه؟ وحدتشون هستن. وحدتشون یعنی چی؟ یعنی یک مصداق، هم مصداق علت هم مصداق معلول. و لازمش اینه که از رابطه‌ای که علت و معلول قطعاً دارن که تضاد باشه دست بردارن و این محاله. تو ذات علت و معلول تضاد کنه. چهار تا مقدمه گفتیم قطعاً ثابت شد که جزء و کل نمیتونن بر هم حمل بشن. این خلاصه مطالبیه که قطب رازی تو حاشیه‌اش در شرح اشاره صفحه 41 و اینا گفته بود. نم تو بحث ذاتی، ذاتی و عرضی، تو بحث ذاتی و عرضی جلد یک. خب این از این. حالا خیلی چیز شد دیگه، به قول معروف خیلی راحت شد و به قول معروف اینا قضیه حل شد. خب اینا اومدن گفتن که بعد علامه تو یه عبارتی داره میگه علا ان الاجزاء الذاتیه انما سمیت اجزاء لکون الواحد منهما جزءا من الحد و الا فالواحد منها عین الکل اعنی ذاتی. میگه این اجزاء ذاتی منظورش جنس و فصله. چرا بهش گفتن جز؟ ببخشید اینو نباید اول میخوندم، این حالا باش بربنم. خب این تا اینجا ما ثابت کردیم، بعد یه چیز دیگه ما کنارش داریم، بلوجدا اینو میابیم. ما بلوجدا میابیم که جنس و فصل بر نوع حمل میشن. ما میتونیم بگیم الان انسان حیوان، هیچ کم بهمون گیر نمیتونه بده، نمیتونیم از این دست برداریم. کسی بیاد به ما میگه آقا شما گفتی الان انسان حیوان، غلط گفتی، اشتباه گفتی، اشتباه کردی. میگه ما خود اشتباه میکنیم، ما میگیم خیلی سرمون بالا میگیریم، میگیم چه مشکلی هم نداریم. ما بلوجدان میدونیم که الانسان ناطق میتونیم بگیم. وقتی بلوجدانی که نمیتونه چیز برداره میتونیم اینو بگیم. خب عرض به خدمتتون که گفتیم حمل استدعا چی داره؟ یعنی اینا یکی هست، وحدت رو میرسونه. یعنی انسان همون ناطقه، ناطقه همون انسانه. وقتی اینا یکی شدن، وقتی اینا یکی شدن، اون موقع از اون بر ثابت کردیم که جزء و کل حمل بر هم نمیشن. پس دو حالت داره، یا اینا جزء و کل نیستن یا حمل غلطه. از کدوم دست برداریم؟ یعنی عقل ما با توجه به اون چهار تا مقدمه میگه که اگر دیدی دو تا چیز بر هم حمل شدن و رابطه جزء و کل داشتن، بدون یکی از این دوتا رو داری اشتباه میکنی. اگر دیدی دو چیز هم شدن و رابطه جزء، یا جزء و کل نیستن واقعا، یا حملت حواست نبوده اشتباها داری حمل کردی، شما دست از کدوم بر میدارید؟ اگه بخوای دست از هیچ کدوم بر نداری، دوچار یک تناقضی میشی که با برهان قبل، که یا باید حلش کنی تناقض رو، بگی آقا ادعا کنی بگی تناقض نیست، من درست میکنم کار دیگه، یک فیلسوف قدر اینو درستش کنی، یا اینکه نه بگی دست از یکی برداریم. علامه طباطبایی و قطب رازی و یه عده دست از یکی برداشتن، حمل رو قبول کردن، ما هم میشه جزئیت رو قبول نکردن. چرا جزئیت رو قبول نکردن؟ به همون برهان. گفتن آقا مگه چرا حمل رو قبول کردن جزء قبول نکردن؟ گفتن آقا برای اینکه ما نمیتونیم دست از حمل برداریم. یعنی ما هرچی فکر میکنیم به نظر شما حمل غلطه؟ چجوری میتونیم بگیم حمل غلطه؟ الان انسان حیوان خیلی واضحه، الان انسان ناطق خیلی واضحه، چرا باید بگیم غلطه؟ هم درسته. الان انسان زاهک میگیم این الان انسان زاهک، این الان انسان ناطق، چه فرقی نما میکنه؟ نتونستن دست از این بردارن، موافق ارتکازشون بوده، نمیتونستن اینو قبول نکنن، پس رفتن اون جزئیات و کلیات رو دست ازش برداشتن. وقتی جزئیات و کلیات رو دست ازش برداشتن، گفتن آقا اینا جزء و کل نیستن. دو تا سوال مهم اینجا پیش میاد. یک، اگر اینا جزء و کل نیستن، چرا بهشون جزء و کل گفتن؟ و ثانیاً ما باید بررسی کنیم ببینیم واقعا جزء و کل نیستن، یا چون گیر کردیم گفتیم جزء و کل نیستن. دو با هم فرق کنه. یه موقع خیلی جالبه، مثلا یه موقع یه چیز به انسان بهش میرسه که مثلا اینجوریه یا اینجوری نیست، یه موقع چون گیر کرده یه حرفی رو میزنه. اینا تو مطالب علمی لو ماشاءالله از اینجور موارد، من مخصوصا تو منطق فلسفه پیش، تو فلسفه مخصوصا پیش اومده، طرف اصالت الوجود قبول کرده، بعد میرسه یه جای گیر کرده، اومده دست از اصالت الوجود برداشته، در حالی که مثلا اون حرف با اصالت الوجود تنافی نداره، ولی نتونسته عدم تنافی رو حلش کنه. این خیلی مهمه. این دوتا سوال پیش میاد. سوال اول رو جواب دادن خودشون، سوال دوم ما باید دنبالش بگنیم. سوال اول اینجوری جواب دادن، گفتن ان الاجزاء الذاتيه انما سميت اجزاء لكون الواحد منهما جزءا من الحد والا فالواحد منها عين الكل. این عبارت علامه، عبارت چی میگن؟ قطب. میگه که اللفظ الدال علیه، نه اینو من خودم نوشتم، مثل این که من عبارت قطب یا خودم نوشتم، حالا شاید عبارت قطبه، اللفظ الدال علیه جزء و الفاظ الحد فسمی الذاتی بهی تسمیت المدلول باسم الدال، و به عبارت اخرى هو جزء للمعرف للمعرف. توضیح حرف علامه اینا چیه؟ اینا میگه که الانسان رو تعریف کنیم، حیوان رو، این حمل اولی مشکلی هم نیست، تعریفه. الان یه بار میخواییم حیوان رو بررسی کنیم، یه بار میخواییم ناطق رو بررسی کنیم. الان حیوان و ناطق جزء انسان حقیقتن؟ اینا گفتن چی؟ گفتن جزش نیستی. به چه دلیل؟ به همون چهار تا مقدمه برهان. پس میگه برای چی بهشون گفتن جز؟ برای چی بهشون گفتن جز؟ آخه یه مستحیل میخواد، یه مجاز، مجاز. میگیم چرا مجازه؟ میگه به خاطر اینکه حیوان و ناطق جزء انسان نیستن، عین انسانن. خب میگیم خب پس چرا بهشون گفتن جز؟ علامه میفرماید میگه به خاطر اینا جزء محدود و معرف نیستن، جزء حدن. این حیوان جزء حیوان ناطقه، ناطق جزء حیوان ناطقه. چون جزء محدود و معرف معرف هست، ببخشید جزء حد و معرف هست ولی جزء محدود و معرف نیست بهشون گفتن جزء. تسمیت الدال باسم المدلول، یعنی این مدلول ماست انسان، این دال ماست، ما به از حیوانات میرسونیم طرفو به انسان. انسان چیه؟ الحیوان و ناطق، رسون نیمت به انسان، این میشه مدلول. عبارت علامه رو یه بار دیگه میخونم تو بدایه. ان الاجزاء الذاتیه انما سمیت اجزاء لکون الواحد منها، یعنی حیوان جدا، ناطق جدا، جزءا من الحد، یعنی معرف. این و الا فالواحد منها عین الکل، یعنی این چه مجاز. خب این حرف غلط، ظاهرا غلط. چرا؟ یه اشکال قوی داره. اشکال قویش اینه که اگر حیوان و ناطق هر کدوم، ما سوال می‌پرسیم، شما گفتید حیوان و ناطق حقیقتا جزء انسان نیستن، درسته؟ آیا حقیقتا هم جزء حیوان ناطق هستن یا نیستن؟ این سوال می‌پرسیم از شما. شما که قبول نکردی حیوان ناطق حقیقتا جزء انسانه، گفتی نیستن دیگه، برهان آوردی گفتی نیستن. سوال میپرسیم از شما، حیوان جدا و ناطق جدا جزء حیوان و ناطق حقیقتا هستن یا اونجا هم تسامح و مجازه؟ اینجا تسامح و مجازه گفتن، اینجا سوال میپرسیم ازشون. اگه بگن اینجا هم تسامح و مجازه، میپرسیم وجه مجاز چیه؟ این حیوان و ناطق که مجازن کشور، ولی وجه مجاز رو گفتی که این حیوان و ناطق جزء انسان نیستن مگر مجازن. اگه بگید جزء حیوان و ناطق هم نیستن مگر مجازن، ما از شما میپرسیم پس جزء چی هن حقیقتا؟ پس این مجاز به کجا تکیه داره؟ مجاز میدونید که آخه تو مجاز باید به یه حقیقت تکیه داشته باشه، مجاز بدون حقیقت نداریم. مجاز رو هوا قرتکی نمیشه. مجاز باید به یه اصد و شما تو رجل شجاع استعمال میکنی، به چه امیدی، به چه پشتوانه میگی؟ به پشتوانه شیر، به پشتوانه شیر دارم، شجاعت شیر دارم تو رجل شجاع استعمال میکنم. این یه اش، خب اینه. اگر بگن که اینجا مجازه، میگیم بدون پشتوانه میشه، این یه اشکال. اشکال دوم اینه که تو همین فاز، اشکال دوم اینه که حیوان ناطق و دو تا چهار تا تابلوی که حیوان و ناطق هر کدوم جزء حیوان ناطق هستن، درسته؟ این واقعا اینو شما قبول میکنید که ببین حیوان ناطق هم حیوان جزش نیست؟ این مفهوم حیوان ناطق میگیم حیوان جزش نیست، یعنی همه هم حرف هست. پس این دوتا دلیل کاشف میشه از این که حیوان و ناطق قطعا جزء حقیقی حیوان ناطق هستن. حالا هنوز اشکال نکردیم، بله ما هنوز اشکال نکردیم مقدمه چی؟ با این دوتا مطلب ثابت شد که حیوان ناطق قطعا جزء حیوان ناطق هستن. خب حالا که قطعا حقیقتا جزء حیوان ناطق است، بین حیوان ناطق و انسان چه رابطه‌ایه؟ وحدت حمل شده برش. حمل هم گفتیم یعنی چی؟ یعنی وحدت، یعنی یکی بودن. اگر یک چیزی جزء الف شد، الف عین به بود، عین به بودا، یعنی با به یکی بود، معقوله بگیم که اون جز جزء به نیست؟ اگر واقعا حیوان و ناطق جزء حیوان و ناطق هست که هست، ثابت کردیم، امکان داره بگید حیوان و ناطق جزء انسان نیست؟ قطعا هست. اگر بگی حیوان و ناطق جزء انسان نیست حقیقتا ولی جزء حیوان ناطق هست، لازم میاد که بین انسان و حیوان ناطق وحدت نباشه، در حالی که با حمل ما اثبات میکنیم که اونو دیگه همه قبول دارن، که اونجا دیگه اختلاف نداریم که حمل میشه، در چیز قبول کردیم در اینا با هم حمل میشه. دو تا چهار تا بس این حرف غلط. بگید هر چه حرفی هست.
حیوان ناطق حقیقتا اهمیت نداره با انسان، در واقع ما یک حقیقت مثلا بسیطی رو داریم ادراک میکنیم. خب موقعی که تحلیل میکنیم این دوتا معنا رو در تحلیلش در واقع مثلا میاریم، وگرنه اینجوری نیستش که مثلا مثل این که در واقع مثلا یه جور برجر نگاه یه تیکه کیکی باشه، یه تیکه شیبان باشه، یه تیکه ناطق باشه، یه حقیقت داره میاد مثل مثلا یه چیزی شبیه مثلا فرض کنید بحث مثلا صفات خدا و ذات خدا هست، بگیم مثلا اینو با هم عینیت دارن، ما یه حقیقت حالا نه به اون شدت، اون شدت در واقع وساطت نه، وساطت کمتر، ولی بالاخره موقعی که داریم ما یه حقیقت رو میابیم، این تو در واقع حقیقتش تیکه تیکه نیست، حقیقت واحد بسیطی هستش که در واقع ما با تحلیل اومدیم یه تیکه که تیکه کردیم، پس اون عینیت حیوان ناطق با انسان اونجا رو که خراب کردیم، وقت اگر یه چیزی
خب این فهمیدم خیلی خوب. عرض به خدمت که یه نکته چی؟ آره لفظ مجاز به کار نبرده؟ نه مجاز رو از با مجازه بیدید چرا؟ اولا قطب که تصریح کرده مجازه، علامه میگه علا تحقیقی است، توی یه بحثی که داره علا اندل اجزا ذاتی انما سمیت، سمیت یعنی چی؟ میگه این میگه تحقیق اینه که آخه یه اشکالی علامه قبلش میکنه، میگه شما گفتید اینا عین همن، پس چرا بهش میگن جز؟ جز که این کل نیست که. بعد علامه یه جواب میده، بعد این جواب میده، میگه اصلا یه چیزی بهت بگم خیالت تخت باشه، اینا اجزا حقیقی نیستن، سمیت با علا و سمیت در میاد. اصلا تو فضای بحثش رو نگاه کنید تو بدایه میگه تحقیق اینه که اون شبهه رو ما جواب بدیم، اصلا بخوای خیالت رو تخت کنیم، تحقیق اینه که اجزا ذاتی نامگذاری شدن به اجزا ولی واقعا جز نیستن، وجه نامگذاریشون هم اینه، مجاز به دلالت التزامی ازش در میاد. فرضاً قبول نکنین حرف مجازم در نهایت عبارتش، ما مشکلی با مجاز نداریم، مشکل با این داریم که علامه میفرماهن این جز بودن به اعتبار حد نمحدود، ما اینجا اشکال داریم، یعنی اشکالی که داریم میکنیم هم به مجاز بودن وارده هم به این حرف وارده، چه مجاز در بیاد ازش چه در نیاد، ما میخواییم بگیم اگر یه چیزی جز حد شد جز محدود هم هست، علامه میگه نه نیست، این رو میخواییم شکنم. چیزی که شما فرمودید انسان و حیوان و ناطق، من یه سوال از شما می‌پرسم، اون طبیعتی که از این موجود تو ذهن شماست، طبیعتی که از این موجود تو ذهن شماست به حمله شایه، اون حقیقتش حقیقته، اون حقیقت انسان یا حیوان ناطقه؟
حقیقت در واقع انسانه که در واقع ما حیوانیت و ناطقیت رو می‌بینیم که ازش جدا نمیشه، یعنی در واقع
آها یعنی لازم خارجشه؟
نه لازم خارجش نیست، ما در واقع خب مثلا تحلیل حقیقت بسیط خارجی اومدیم دیدیم که مثلا چند تا چیز هست که اون حقیقت هست، اونتا نحوه قرار گرفتن در اون حقیقت به شکل مثلا در برای خونه نیست،
آفرین،
این شکلی نیست،
به شکل مقومه، یعنی حقیقتش همینه، تمام شد دیگه. اون حقیقتی که تو ذهن شماست حقیقت انسان یا حیوانات، چون اول به من میگفتی سوال غلطه، واقعا سوال غلطه، یعنی چی؟ اون شما از انسان یه تصوری دارید، یه طبیعتی هست، اون طبیعت آقا انسان یا حیوان ناطقه، این سوال غلطه. اگر منظورتون اینه که اون طبیعت مصداق هم انسان هم حیوان ناطق، مصداق هر دو توست، پس هر دو اینا مشترکن، انسان حیوان ناطق. اگر منظورتون اینه که اون حقیقته اینن دقیق عرفانی فلسفی انسان و حیوان ناطق نیست، بلکه یک حقیقتیه که در یک مرتبه از تجلی و مجلا به صورت انسان، مفهوم انسان نمود پیدا میکنه که اونم در موطن بساطت و تصور اجمالی، در یک موطن و مجلا و در حقیقت مجلا به صورت حیوان ناطق جلوه میکنه، نشون میده که اون حیوان ناطق و تصور تفصیلی، این حرف درسته، بازم نه انسان نه حیوان ناطق، به یک معنی اون حقیقتی که از این موجود ما سراغ داریم هم انسان هم حیوان ناطق، به یک معنا نه انسان نه حیوان ناطق، بلکه انسان و حیوان ناطق دو مظهر از مظاهر اون حقیقت هستن، ایم ما کان هر کدومو شما بگیرید انسان و حیوان ناطق از هم جدا نمیشن. بله اینکه میدونیم که انسان تصور اجمالی، حیوان ناطق تصور تفصیلی، ولی ما اینجا فعلا با تحور کاری نداریم که ما میخوایم بگیم وحدت اینه این همه. این یه جواب شما، یه جواب فنی دیگه هم داره، باید به مباحث حمل مربوطه. الان نمیتونم جواب بدم چون باید خیلی مقدمات داره تا بخوام اون جواب بدم فعلا. لذا ما انصافا همین حمل خودش چیزی که ما نمیتونیم عینیت رو از اینا بگیریم. عینیت رو از اینا بگیریم یعنی که بگیم آقا ببین وقتی حمل میکنیم ها، عینک دو بینی رو کندیم انداختیم دور. اینو توجه داشته باشید. تو هم جواب دوم شبیه تمام خلاصش اینه، وقتی حمل داریم میکنیم دو تا چیز رو با هم ها، ببین وقتی به شما میگن دو تا چیز رو حمل کن یعنی چی؟ یعنی عینک دو بینی رو بکن بنداز دور. اصلا اینو به ما دارن میگن. ما وقتی دو تا چیز رو هم میکنیم به هم، یعنی میگه عینک دو بینی رو بکن، چون اگر همچنان عینک دو بینی رو زده باشی نمیتونی دو تا چیز اصلا به هم حمل کنی. داری اینا رو دو تا میبینی، چجوری داری به هم حمل میکنی؟ دو تا داری میبینی، هم داره میگه نه یکی ان، تو داری دو تا میبینیشون. خیلی واضحه، لذا اینو نمیتونی دست بردی. خب تا حالا نتیجه گرفتیم نتیجه گرفتیم که حیوان ارتقا هم جزء انسانه. برگشتیم سر خونه اول. آره حالا داغ میشه بس. بعدا میخواییم بگیم مثلا جز سه قسمه، نه دو قسمه، دو غیر از جز چیزها چی؟ آره نه یه سه تا گفتم قبلا. حدی اون حد رو بذارید کنار، غیر از اون میخواییم بگیم جز سه قسمه، کلن جز سه قسمه، این چهار تا میشه در حقیقت. اون حالا آخرین مرحله است. حالا خیلی بد نیست ولی خب خیلی کشش. یه چند دقیقه میخواید استراحت کنیم؟ نه چیزی لازم نیست، ببینید دو سه دقیقه حرف بزنم درست میشم. یه چند دقیقه استراحت بشه، من مباحث سخت میشه اینجا، پنجشنبه کم میاد، شما هم شاید خسته شده باشید، من اینو توقف بزنم. عرض به خدمت که بسم الله الرحمن الرحیم. به کجا رسیدیم؟ آها، ما این مرحله رو که گذروندیم، این اشکال ما اگر ثابت بشه، حالا ما اینجا وحید نمیخوام نتیجه قطعی 100% بگیریم، شما تصدیق نهایی کنید و بگید غیر از این نیست. ما این رو البته نباید انقدر توضیح بدم، باید یه چیزی بگم شما برید بعد تو مباحثه خونه فکر کنید، یعنی ممکنه اشتباه بگم ولی دارم دقیق میگم که اگه هم اشکال بخواید بکنید بدونید دقیقاً کجا اشکال میکنید. اگر اشکال ما وارد باشه، اگه اشکال ما وارد باشه، برگشتیم به خونه اول. خونه اول چی بود؟ گفتیم از اون ور با اون چهار تا مقدمه میبینیم اینا حمل میشن، از اون ورم اینا جزء. خب از اون ور به قول ایشون دست از هیچ کدوم بر نداریم، باید تناقض رفع کنیم. از اون ور بخوایم دست از حمل برداریم، خب نمیشه. بعد از این ورم بخوایم دست از جزء بودن برداریم، اینم با نمیشه. واقعا بخوایم دست از جزء بودن برداریم نمیشه. ببینید حالا این مطلب بعدی رو بگم، بعد برم سراغ مرحله بعدی. مطلب بعدی، حالا مطلب پنجم میتونید یادداش کنید، اینی که اجزا سه جور جزء داریم. جزء خارجی داریم، جزء مفهومی داریم و جزء ماهوی داریم. این جزء نه فرق میکنه. احسن، همین می‌خواستم بگم. اون جلسات مفهومی ماهوی رو یکی گرفتم، ولی الان چون بحث دقیق شد، اینا رو با هم تفکیک از هم باید بکنیم. ببینید فرقش اینه که جزء خارجی یعنی که یک چیزی در خارج متوقف بر یک اجزایی، در خارج علت اونه، در خارج علتشه، مثل رابطه دیوار و خونه، مثل رابطه این مثلا بند انگشت من با انگشت من و اینا. جزء مفهومی یعنی این که شما یک مفهومی رو تصور میکنی، متصور شما به ماهو و متصور دو جزء داره یا چند جزء داره، اجزا داره. یعنی مثل همین که مثال میزدم، گفتم الحیوان و ناطق، الحیوان جزء الحیوان و ناطق است، جزء مفهومی. یعنی چی جزء مفهومی؟ یعنی شما وقتی میخوای الحیوان و ناطق رو تصور کنی، جالبه ها، الحیوان و ناطق رو میخوای تصور کنی، امکان داره الحیوان رو تصور نکرده باشی؟ اصلا محاله همچین چیزی، خنده داره. نمیتونی انسان نمیتونی تصور کنی بدون حیوان، ولی نمیتونی حیوان ناطق رو تصور کنی بدون حیوان. حیوان ناطق رو تصور کنی بدون ناطق خنده داره. یعنی ناطق رو تصور نکردی مثلا حیوان ناطق هم تصور نکردی. این میشه جزء مفهومه. جزء ماهوی یعنی قطع نظر از خارج و قطع نظر از ذهن ماهیت یک شی که تو عالم نفس الامره، که گاهی لباس وجود ذهنی به خودش میگیره، گاهی لباس وجود خارجی به خودش میگیره و نسبت به وجود ذهنی و وجود خارجی لا به شرطه. این ماهیت لا به شرط، این ماهیت نفس الامری مرکبه و جزء داره، مثل ماهیت انسان. الان ماهیت انسان جزء خارجیش که فعلا بررسی نمی‌کنیم. الان ماهیت انسان، حیوان جزء مفهومی ماهیت انسانه؟ نه. چرا؟ چون شما انسان تصور کن، تصور کردی. حیوان تصور کردی؟ نه. چرا؟ چون خیلی از افرادی که منطق نخوندن انسان تصور میکنن ولی حیوان تصور نمیکنن، اصلا نمیدن انسان حیواناته. یعنی تصور انسان که تصور حیوان نیست که، بلکه جزء ماهویه. اینی که آیه رو پیشکار کرد این بس یه در ارتباط پیدا کنه. ببینید حیوان مناطق جزء حیوان ناطق هست، ما گفتیم جزء انسان هم هست، ولی واقعیتشو بخواید اگر منظور ما جزء مفهومی باشه، حیوان جزء حیوان ناطق هست ولی جزء مفهوم انسان نیست. به همین راحتی. ولی ما وقتی حیوانات رو بر انسان حمل میکنیم، به اعتبار مفهوم داریم حمل میکنیم، یعنی منظورمون تو این حمل اینه که این مفهوم عیناً این مفهومه. اینو بخوایم بگیم، اگه اینو بخوایم بگیم که حرف همه آقایون غلط میشه که اومدن گفتن که حیوان ناطق فرق تغایر اینا، این بل اجمال است، این به تفصیل، این مفهوم نیست که، این مفهوم یه مفهومه، این مفهوم یه مفهوم دیگه است. پس این هم تو چه موطنیه؟ تو ناحیه موطن مفاهیم نیست، تو ناحیه موطن ماهیته. حیوان جزء مفهومی حیوان ناطق است ولی جزء مفهومی انسان نیست، ولی حیوان جزء ماهیت حیوان ناطق هست. ماهیت خب جزء ماهیتش میشه، یعنی جزء خارجیش هم هست. چرا؟ چون این ماهیت در خارج هست، این به دیگه بلعرز میشه. حیوان جزء ماهیت حیوان ناطق هست، جزء ماهیت انسان هم هست ولی جزء مفهومیش نباشه. و ما تو این مباحث جنس و فصل و اینجور چیزا با جزء مفهومی سر و کار داریم یا با جزء ماهوی؟ یعنی جنس و فصل و کلن تو مباحثی که ما هستیم، الان ما مباحث مفهوم نیستیم که، ما مباحث ماهیاتیم. یعنی ما فصل که میگیم، فصل منظورمون فصل یک مفهوم نیست که مفهوم رو ممیز میکنه، ماهیتشو ممیز. عبارتشو بخونم براتون. لأن بعض تمام المشترک بین الماهیه، عرض به خدمت، هو ان جزء الماهیه، نمیدونم ممیزن للماهیه. شما کلمات ایشون ببینید همش ماهیت 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 میکنه، ماهیت غیر مفهوم. اینم از پس این باز تقویت میکنه اون اشکالی که کردم. این یه نکته قابل تذکری بود که قبلا یک کاسه کردیم، من تفصیل داریم. اون جزء حدم یه چیز دیگه بود، اون که عرض کردم. عرض به خدمتتون که اینم از این ها. خب حالا میخواییم بریم سراغ مرحله بعدی که ببینیم کدوم اینه درسته. ما دست از حمل نمیتونیم برداریم، چون گفتیم الانسان و حیوان و ناطق بلویجن حملش صحیحه. بعد یه سوال از شما دارم، ممکنه یه نفر بیاد بگه حمل حیوان و ناطق بر انسان صحیحه ولی مجازه؟ مگه اسد بر زید حمل نمیشه؟ حمل میشه دیگه، صحیحه ولی مجاز. اگه ما بتونیم مجاز تو ناحیه حمل درست کنیم، جزئیت و حقیقی میگیریم، حمل و مجاز میگیریم. میتونیم حمل و مجاز بگیریم؟ بدون که میتونیم. ولی وقتی فکر میکنیم، شما وقتی میگی الاسد و حیوان مفترس، وقتی میگی زید و اسدون، فرق بین این احساس میکنی دیگه. یعنی میفهمی که تو زید و اسدون یک تصرف، اعتبار، عنایت، اسمای مختلفی آقای میذارن. یک کاری کردی، یه تصرفی کردی، حالت عادی نیست، طبیعی نیست، زیچیره طبیعی نیست، یعنی حالت عادی نداره. لذا یه نفر میتونه تو یه جایی به شما اشکار کنه، بگه زید که شیر نیست، زید انسانه، اشکارش وارده دیگه، زید که شیر نیست، زید انسان. ولی وقتی شما حیوان و ناطق رو حمل کنی بر انسان، به نظر شما حس مجاز بودن به شما دست میده؟ یعنی حس مجاز بودن به شما دست میده؟ خیلی خودمونیش این فکر میکنی یه کاری کردی که این حمل کردی؟ مثل زیدون اسدونه؟ من کم چه حس ندارم، شما داری؟ میشه گفت مجاز. بس هم خیلی بده، نمیشه اینا دست همجور مونده رو همه جور بود، اینا نمیتونی دست از این برداری. اینا هم این بندگان، اینا هم علامه، اینا هم دست از این بر نداشتن، جزء هم که نمیتونی دست ازش برداری. اصلا جزء خود علامه اینا هم تصدیم کن در خارج جنس، اصلا این ماهیت، ماهیت مرکب است، ماهیت بسیط نیست، یعنی جنس و فصل داره، یعنی ماده تو خارج میگن ماده و صورت داره، واقعا تشکیل شده. پس از هر دوتاش دست نتونستیم برداریم. پس ما یا باید یه علامت سوال گنده تو مغزمون بزنیم که این مسئله ای که لاین حله، حله شده برای ما، یا بتونیم هنرمندانه درست کنیم، تناقض رو رفع کنیم، بگیم منافاتی ندارد که یک چیزی جزء چیزی باشد، یک معذالک برش حمل بشود، دو چهار تا پنج تا مقدمه‌ای که گفتیم همه‌شون هم درست باشد، سه همه اینا رو با هم جمع کنیم و تناقض هم در کار نباشه. اون جنبندیش رو می‌خواستم این جلسه بگم، تو ذهنم بود تو بحث انقدر درگیره من دیگه کشش شدم. فکر کنید ان شاءالله اگر لازم شد جلسه بعد عرض می‌کنم، بنویسید برام بیارید. عقیده شخصی من اینه که اینا با هم هیچ تناقضی نداره، ولی انصافا سخته، یعنی دقیقه که بتونید تناقض رو رفع کنید، ظاهرش تناقضه. علامه با یه فضای دیگه اومده، علامه سخت اومده، حرف علامه فهمیدنش خودش موته دیگه. شما کاری با علامه نداشته باشید، میخوام خودتون فکر کنید، تا میتونید بشینید فکر کنید، پنج دقیقه دیگه هم نتیجه نمیده، قشنگ میشینید فکر کنید، برام بنویسید بیارید، بعد اگر من نوشته رو ببینم بعد بگم عارف چیزه ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله.